راونیچ از کانادا.
حبیب روشنزاده، رأس ساعت 7:30 هستیم. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. به اتفاق همکارانم یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با مهتاب وحیدی‌راد همراه هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
ممنونم آقای حسینی. با سلام مجدد. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شامگاه پنجشنبه در نشست خبری خود از احتمال آغاز نگارش متن توافق نهایی در سطح معاونان از صبح روز جمعه خبر داد. یک دیپلمات غربی در وین به خبرگزاری رویترز گفت ایران از تعداد سانتریفیوژهایی که خواهان داشتن آن است کاسته، اما رقم مورد نظرش با رقم مورد قبول گروه 5 به علاوه 1 فاصله بسیاری دارد. آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که با برگزاری همه‌پرسی اعلام استقلال کردستان عراق مخالف است. به گفته مقام‌های محلی، هواپیماهای سوریه روز پنجشنبه مناطق مرزی خود با عراق را بمباران کردند که در جریان این بمباران 3 شهروند غیرنظامی عراق کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بر لزوم اتحاد همه اقوام، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی برای رویارویی با معضلات و حل مشکلات کشور تأکید کرد. ابراهیم انصاریان رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری وضعیت جسمی محمد رضا مهدوی کنی را مطلوب و روبه بهبود توصیف کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید تعداد کودکانی که در سال گذشته میلادی در جریان ناآرامی‌های افغانستان کشته یا زخمی شدند نسبت به سال 2012 30% افزایش داشته است. وزیر بهداشت ایران تعداد افراد مبتلا به ایدز در ایران را حدود 108,000 نفر ارزیابی کرد و گفت این آمار هیچ زمانی مخفی و سری نبوده است. آقای حسین،
با سپاس از مهتاب وحیدی‌راد، در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم درباره رأی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر برداشتن برخی تحریم‌ها علیه ایران. سپس در گزارشی اشاره‌ای خواهیم داشت به سخنان علی خامنه‌ای که گفته بود دانشگاه‌ها نباید به باشگاه‌های سیاسی تبدیل بشه. از جمله به جهان فرهنگ و هنر هم خواهیم رفت و همچنین گذر به صفحات هفته نامه ها و ماه نامه ها رو دنبال خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد و همچنین با بردیا افشین هم وعده داریم برای سفری به جهان موسیقی و شنیدن اندکی موسیقی. روز پنجشنبه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای چند پرونده مرتبط با تحریم‌های این اتحادیه حکم برداشتن تحریم‌ها را صادر کرد. تحریم‌های چند فرد و نهاد ایرانی بدین ترتیب نقض شد، از جمله تحریم‌های دانشگاه صنعتی شریف. بابک غفوری آذر.
بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه منتشر کرده، چند مورد از تحریم‌های این اتحادیه مرتبط با نهادها و افراد ایرانی به دلیل فقدان دلیل کافی بیمورد دانسته و لغو شده است. از جمله تحریم‌های لغو شده، تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای اتحادیه اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سرمایه‌گذاری سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران است که به گفته دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به خاطر فقدان دلیل لغو شدند. این دادگاه گفته که شورای اتحادیه اروپا در صورت شکایت نسبت به این تصمیم مطابق زمان مشخص شده در قانون فرصت درخواست تجدید نظر در این باره را دارد. اتحادیه اروپا دی ماه سال 1391 به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران عنوان کرده بود، نام بابک زنجانی و شرکت سورینت را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده بود. لغو تحریم‌های بابک زنجانی و شرکت متعلق به او در زمانی روی می‌دهد که او با شکایت وزارت نفت ایران در زندان اوین تهران به سر می‌برد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تصمیم دیگری تحریم دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد دلیل کافی دانسته، اما 2 ماه به شورای اتحادیه اروپا فرصت داده تا دلایل کافی در اثبات ادعای خودش ارائه کند و در غیر این صورت تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. در حکم دادگاه آمده که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته ثابت کند که دانشگاه صنعتی شریف به حکومت ایران برای دور زدن تعهدات بین المللیش در عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک کرده است. دادگاه همچنین در حکمش گفته شورای وزیران اتحادیه اروپا حاضر نشده برای اثبات اتهام‌هایش اسنادی به دادگاه ارائه دهد. بر اساس این تصمیم در صورت عدم ارائه اسناد لازم از سوی شورای وزیران اروپا مسدود شدن حساب‌های بانکی دانشگاه صنعتی شریف نیز لغو خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران خوانده شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که با شکایت افراد، سازمان‌ها و بانک‌های تحریم شده ایرانی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع طرف‌های تحریم شده رأی می‌دهد. در یکی از آخرین موارد شهریور ماه سال گذشته دادگاه اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرده بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. شماری پیامک به دستمون رسیده، از جمله شنونده با اظهار محبت به رادیو فردا نوشته که در زمینه نشست ایران و 5+1 عرض کنم ما در صورت تفاهم کامل با غرب خیلی دور از ذهن میبینم که تأثیر مثبت و ژرفی در اقتصاد داشته باشه، زیرا اقتصاد ما به علت سوء مدیریت‌های زیاد مانند بیمار روبه فوت است که با داروهای موقتی زنده مانده و هیچ راه نجاتی ندارد. نام این شنونده کمال هست از اصفهان. شنونده دیگری، یعنی دو شنونده هستند که مسئولیت این همه جنگ و ناامنی و خونریزی و نابرابری و به قول ایشان بی‌عدالتی همچنین در خاورمیانه و عراق سوریه رو مسئولش رو علی خامنه‌ای میدونن. یکی از این شنونده ها رضا آریایی نژاد است از شرق کبیر ایران. نفر بعدی خودش رو معرفی نکرده. بقیه پیامک های شما رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم خواند. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که دانشگاه ها نباید به باشگاه های سیاسی و جولانگاه جریان های سیاسی تبدیل بشه. آقای خامنه‌ای گفته که چنین مسئله‌ای حرکت علمی کشور رو مخدوش خواهد کرد و آرامش دانشگاه‌ها رو به هم می‌زنه. محمد رضا یزدان پناه.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید دانشجو باید فکر سیاسی داشته باشد، اما دانشگاه نباید به باشگاه سیاسی تبدیل شود. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با تعدادی از اساتید دانشگاه ها و مسئولان وزارت علوم در روز چهارشنبه درباره برهم خوردن آرامش دانشگاه ها هشدار داد و گفت که این مسئله سم مهلکی برای حرکت علمی ایران است. به گزارش سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای با تاکید از مسئولان کشور خواست تا از تبدیل شدن دانشگاه ها به جولانگاه جریان ها و فعالیت های سیاسی جلوگیری کنند. محمود نبویان نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفته که آقای خامنه‌ای در دیداری با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری را به اسم خطاب کرده و از او به جد خواسته که مانع برهم خوردن جو آرام محیط‌های دانشگاهی شود. آقای فرجی دانا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متهم است که با جریان موسوم به فتنه ارتباط دارد و به دنبال برهم زدن آرامش سیاسی دانشگاه است. فتنه عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی بر روی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و برخی اصولگرایان و مقام‌های حکومتی نیز از آن استفاده می‌کنند. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس میگوید که آیت الله خامنه ای به دنبال دانشگاهی تک صدایی است که تنها گروه های حامی حکومت مانند بسیج دانشجویی در آن توان حرف زدن داشته باشند. به گفته آقای پیوندی چنین دانشگاهی از نظر رهبر جمهوری اسلامی یک دانشگاه تک صدا نیست.
نه تنها فعالیت‌های بسیج دانشجویی، بلکه تشکل‌های دیگه‌ای هم که مثل بسیج استادها یا حتی حراست که وجود دارن در عمل فعالیت سیاسی هستند. برای اینکه کار حراست در واقع مواظبت از نوع فعالیت استادان و دانشجویان در داخل دانشگاه است و این نوع مواظبت در حقیقت معنای سیاسی داره، برای اینکه هر نوع برخورد امنیتی در دانشگاه به نوعی مضمون سیاسی داره. همین کاری که در حقیقت بسیج دانشجویی می‌کنه، چون بسیج دانشجویی در حقیقت فقط یک تشکل سیاسی ساده‌ای نیست که ابراز نظر بکنه در دانشگاه. بسیج دانشجویی به خاطر ارتباطاتی که بیرون از دانشگاه داره، ارتباطاتی که با مراکز قدرت داره، یه نوعی مراکز قدرت نظامی رو نمایندگی میکنه در دانشگاه، عملاً در حقیقت دخالت میکنه در امور دانشگاه و اون چیزی که آقای خامنه‌ای اسمش میذاره جولانگاه، در واقع این کار را به طور واقعی بسیج دانشجویی انجام میده.
دانشگاه‌های ایران پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی برای مدتی تعطیل و تنها پس از اخراج بسیاری از اساتید و دانشجویان بازگشایی شدند. در سال 1378 به دنبال توقیف روزنامه سلام و حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به دانشگاه تهران نیز یکی از بزرگترین ناآرامی‌ها در این دانشگاه و دانشگاه تبریز به شورش‌هایی به ویژه در شهر تهران منجر شد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار دیروز خود گفت که تبدیل دانشگاه‌ها به باشگاه‌های سیاسی سم مهلکی برای حرکت علمی کشور است و ابراز تأسف کرد از اینکه در دوره‌ای شاهد این پدیده به گفته او زیانبار بودیم.
محمد رضا یزدان‌پناه گزارشی داشت درباره سخنان علی خامنه‌ای در پیوند با هشدار ایشون برای سیاسی نشدن دانشگاه‌ها، در حالی که همچنان که در گزارش شنیدید در 18 تیر بود، هفته آینده مصادف است با 18 تیر که حمله به خوابگاه دانشجویان صورت گرفت. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از میان صفحات هفته‌نامه ها و ماهنامه ها چه مطالب دیگه برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه تماشاگران به آنچه در بازی آخر بر سر کیروش و شاگردانش گذشت مطلبی نوشته.
بله، تماشاگران امروز در شماره 13 خودش گزارشی منتشر کرده از درون رختکن تیم ملی فوتبال ایران در انتهای بازی با بوسنی، با تیم ملی بوسنی که ایران با نتیجه 3-1 اون بازی رو واگذار کرد. تماشاگران امروز نوشته که بسیاری از بازیکنان تیم ملی در جریان این لحظات پس از بازی گریه می‌کردند و نگران بودند که چطور باید با مردم واجه بشن. و البته این هفته نامه از قول آقای کیروش هم نوشتی که فضای رختکن بازی با بوسنی رو من هرگز در عمرم ندیده بودم. عکس یک تماشاگران امروز اختصاص داره به نعیمه اشراقی، نوه آیت الله خمینی و دختر زهرا مصطفی، دختر بزرگ آقای خمینی، که ایشون در این گفتگو گفتی که آیت الله خمینی میگفت که دختر جوان باید ظاهرش خوب باشه. علاوه بر این خانم نعیمه اشراقی تأکید کرده که چادر حجاب اسلامی نیست، بلکه یک سنتی هست که در ایران رواج پیدا کرده. ایشون گفته که در محیط کار بهتر هست که افراد با حجابی غیر از چادر حضور پیدا کنن. خود ایشون هم به نوشته هفته‌نامه تماشاگران امروز در حال حاضر معاون مدیر عامل شرکت نفت کیش هستند که یکی از شرکت‌های نفتی ایران هست. آقای صادق زیبا کلام هم در گفتگو با تماشاگران امروز تأکید کرده که در صورت اجرای حکم زندان ایشون کارهای نیمه تمامی داره که اونها رو در زندان تمام خواهد کرد.
و هفته‌نامه چلچراغ تیتر برخورد نزدیک از نوع هزاره سوم رو چاپ کرده و همچنین اعلام فهرست بورسیه‌های غیرقانونی.
بله، هفته‌نامه چلچراغ در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت آقای روحانی، که به نوشته هفته‌نامه چلچراغ ایشون در دوره وزارت خودش تلاش کرده که سیاست‌ها و برنامه‌های اعتدال‌خواهانه‌ای رو به اجرا بگذاره. از جمله کارهایی که به نوشته چلچراغ ایشون انجام داده، اعلام فهرست 3001 بورسیه غیرقانونی هست، رفع مشکل دانشجویان ستاره‌دار هست و بازگرداندن اساتید اخراجی یا بازنشستی اجباری به دانشگاه. و البته چلچراغ نوشته که به همین دلیل حالا هواداران پیشین آقای محمود احمدی نژاد که در حال حاضر خودشون رو دلواپسان می نامند، قرار است آقای رضا فرجی دانا رو مورد استیضاح قرار بدن.
آقای رفیع‌زاده، از ماهنامه خط خطی هم برای ما مطالبی دارید؟
بله آقای حسینی، ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی در این شماره روی جلد خودش رو به کاریکاتور اختصاص داده در پیوند همزمانی جام جهانی فوتبال و فعالیت‌ها یا گسترش فعالیت‌های گروه داعش در عراق که داوری رو نشون میده که به فوتبالیستی زیر پای یکی از اعضای گروه داعش قرار گرفته، گفته مقاومت نکن، اینا نه کارت قرمز حالشون میشه نه شیر سماور.
و همچنین طنز و کاریکاتور که کاریکاتوری از تیم ملی فوتبال ایران چاپ کرده که از طریقش به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته.
بله، ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی و فرهنگی طنز و کاریکاتور در این شماره کاریکاتوری از اعضای تیم ملی منتشر کرده و یک خبرنگاری که در حال مصاحبه هست از یک شخصی پرسیده که به نظر شما تیم ملی فوتبال ما به مرحله دوم جام جهانی صعود میکنه و اون شخص گفته که من تیم فوتبال رو نمیدونم اما خودمون در هدفمندی یارانه‌ها به مرحله دوم صعود کردیم.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و هم برای شما و هم برای اونا روز بسیار خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، شرکت فرانسوی IM در فراخوانی که دیروز منتشر شد از برگزاری یک مسابقه جهانی عکس در حمایت از کارزار سازمان عفو بین الملل با هدف متوقف شدن شکنجه در جهان خبر داد. میخواستم از شما بپرسم چه کسانی و با چه عکسهایی میتونن در این مسابقه بین المللی شرکت کنن؟
مورد بسیار خوبی رو مطرح کردین. من نخست توضیح بدم که سازمان عفو بین المللی که خب شناخته شده ترین سازمان هست در زمینه دفاع از قربانیان که کسانی که حقوق بشر و حقوق اونا پایمال میشه، بسیار معروف هست، همه میشناسنش. این سازمان سال 2014 میلادی رو، یعنی سالی که در او هستیم رو، اعلام کرده که شکنجه در سال 2014 30 سال عهد شکنی. دلیل این که میگه 30 سال عهد شکنی این هستش که 3 دهه پیش در سال 1984 کنوانسیون ضد شکنجه در سازمان ملل تصویب شد و بسیاری کشورها امضا کردند. البته 79 کشور تا حالا این کنوانسیون رو امضا نکردند که متاسفانه از جمله جمهوری اسلامی است که این کنوانسیون رو امضا نکرده. در این کنفرانسیون باید چه دولت ها متحد بشن که شکنجه رو متوقف بکنن. حالا او سازمان عفو بین المللی میگوید که به رغم اینکه خیلی از کشورها امضا کردن، شکنجه همچنان وجود داره و متاسفانه در برخی از کشورها شکنجه با نام دیگری قانونی هم هست. مثلا در قانون مجازات جمهوری اسلامی ما میبینیم که مجازاتی وجود داره به نام تعزیر که این شلاق زدن هست، که خب شلاق زدن از موارد بسیار مهم و شناخته شده شکنجه است. برای سازمان عفو بین المللی امسال رو کارزاری رو سازماندهی کرده با عنوان شکنجه را متوقف کنیم و اقدامات زیادی انجام داده. حالا از جمله این شرکت IM که اشاره کردین یک مسابقه عکاسی رو در سطح جهانی برگزار میکنه با در حمایت از این کارزار سازمان عفو بین المللی و اسم بسیار زیبایی هم هست. اسم این مسابقه عکاسی است: چشمانت را برای عفو بین الملل باز کن. از کسانی که شرکت میخوان بکنن خواسته شده که عکسی از چشمان باز بگیرن، حالا یا چشمان باز خودشون یا چشمان باز دیگران، به معنای سمبولیک این که ما چشمامون رو باز میکنیم تا ببینیم کجاها شکنجه میشه و ما حمایت میکنیم از کارزار عفو بین المللی. تا تاریخ پنجشنبه 19 تیر ماه وقت دارن افراد که عکساشون رو برای این سایت این شرکت بفرستن و بعد قرار است 3 نفر از اعضای عفو بین الملل و 3 نفر از این شرکت 3 برنده رو انتخاب بکنن که عکسای اینا در مجله عفو بین المللی چاپ خواهد شد و جوایزی هم به اونا تعلق خواهد.
آقای سرکوی، یک گروه دانشجویی نمایش دیکتاتور رو به صحنه برده. میخواستم از شما درباره این نمایش بپرسم.
بله، اسم کامل این نمایش هستش دیکتاتور، بعد ر واب ت ت ک ی د، که برعکس، یعنی در واقع اگر ما حروف دیکتاتوری رو برعکس می‌کنیم. یک کار به اصطلاح آوانگارد است در قالب سنت در خانه کوچکی نمایش به صحنه رفته. داستان بسیار زیبایی داره. پادشاهی خواب بعد از ظهرش آشفته میشه، تصمیم میگیره که چشم کسی رو از کاسه در بیاره تا حالش بهتر بشه و بعد چند نفر رو انتخاب می‌کنن، اما سرانجام به این نتیجه میرسن که بهترین کسی که می‌تونه پادشاه چشمش رو در بیاره هنرمندی هستش که هنرمند هست. در واقع این دشمنی قدرت با هنرمند رو نشون میده. نمایش رو بهنود بهلولی نوشته و کارگردانی کرده و همونطور که گفتم در خانه کوچک نمایش به صحنه رفت.
مثلا که یک خبرم برای ما درباره یک نمایشگاه دارید آقای سرکوهی.
برای این نمایشگاه زیورآرایی عین الله شیرازی هستش در گالری مژده که از موتیف‌های ایرانی و اسلامی بهره گرفته و زیورآلاتی ساخته که جنبه هنری هم دارند، مثل انگشتر، آویزهای زرین و سیمین با طرح‌های خاصی که روی کرم و فلز چکاکی شده.
نمایشگاه زیورآرایی، درسته؟
بله.
بله. بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
خب چند تا اسمس یا پیامک به دستمون رسیده. شنوندهی برای ما نوشته تورم ایران زمانی مهار میشه که دزدی های آقایان مهار بشه. اسم این شنونده رضا هست از تهران. شنونده دیگری برای ما نوشته جناب آقای وزیر معادن ایران که جزء سرمایه ملت نبوده، معادن مال آقازاده ها هستن، از شما بعید است که خبر نداشته باشین. شنونده دیگری نوشته که یک پیامک خیلی ناخوانا به دستمون رسیده، معذوریم از خوندنش چون به جای واژه ها یک سری علائم عجیب و غریب رسیده بود. شنونده دیگری نوشته متاسفانه حکومت در این 30 سال به طور سیستماتیک با کشتن روحیه ملی و تضعیف نمادهای تمدنی ایران زمین و با تبعیض ها باعث شکاف بین اقوام شده، تا کنون زمینه بالقوه‌ای برای مصیبت داعش در کشور ما هم باشد. آقایان اکنون باید طوفان خودکاشته را درو کنند. حیف از ایران. امضا بوشهر. آقای خانم کرمی از بوشهر. شنونده دیگری برای ما نوشته که بدانید این سرزمین دوستی، محبت، دلاوری و شجاعت است. نترس، ما همه با هم برادریم. رژیم جمهوری اسلامی خیلی هم خوب است. نظر این شنونده است. بار دیگه اشاره کنم که نظراتی که از طریق پیامک یا پیام از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بیشتر از این حرف نزنیم، برای اینکه بعدی و افشین منتظرمونه تا ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول اغلب آخر هفته ها مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم. البته قبل از هر چیزی یادی از همایون خرم میکنم، چرا که دوشنبه این هفته 9 تیر ماه همزمان بود با سال روز تولد این هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی. همایون خرم اگر زنده بود 84 سالگیش رو جشن میگرفت. او نوازنده چیره دست ساز ویولون بود و آثار برجسته بسیاری از این آهنگساز باقی مونده. همایون خرم دیماه 2 سال پیش بود که از دنیا رفت. امروز از ساعت 5:30 بعد از ظهر در فرهنگسرای نیاوران تهران اجرایی به یاد محمد رضا لطفی برگزار میشه. اجرایی به نام یاد استاد و شاگردان این هنرمند و موسیقیدان مطرح ایرانی آثار او را اجرا میکنند. محمد رضا لطفی نوازنده متبحر سازهای تار و ستار بود و آهنگساز موسیقی ردیفی و دستگاهی که به عقیده خیلی ها از تأثیرگذارترین چهره های تاریخ موسیقی ایرانی به حساب میاد. او اردیبهشت ماه امسال در 67 سالگی درگذشت. هفته‌ای که گذشت هفته‌ای بود پر از خبرهای ناخوشایند برای موسیقی محلی و نواحی ایران. اول هفته خبر درگذشت سید قدمیار حسینی، نوازنده کهنه‌کار ساز تنبور منتشر شد. قدمیار حسینی جمعه پیش در 120 سالگی درگذشت. این هنرمند ایرانی اهل کردستان شاگردان بسیاری را پرورانده، از جمله علی اکبر مرادی، چهره برجسته بین المللی موسیقی نواحی و محلی ایران زمین، موسیقی سرزمین کردستان.
این شب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم،
هفته خبر درگذشت گنجلی سلمانی‌زاده هم منتشر شد. او هم از چهره‌های نامدار موسیقی محلی و نواحی ایران، موسیقی مردمان قشقایی بود. او یک نوازنده ساز کرنا بود از سازهای بادی و اصیل موسیقی مردمان قشقایی. لابلای حرفان میشنیدید قطعه مشهور قوقای ستارگان بود، اثری با اجرای آواز پروین، ساخته همایون خرم. و همونجور که گفتم، اگر همایون خرم زنده بود در این هفته میتونست تولد 84 سالگیش رو جشن بگیره.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، شب در اوج آسمانم، روزی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
اما بعد از این همه خبر بد، در آخر یک خبر خوب بدم، و اینکه پسر مهرداد کاظمی خبر داده این خواننده قراره به ایران برگرده و حتی آثار تازه‌ای رو هم منتشر کنه. مهرداد کاظمی چندی قبل دچار عارضه مغزی شده بود و حالش بسیار وخیم بود. او اون زمان در بیمارستان مدائن تهران بستری شد و بعد هم برای مداوا به آمریکا رفت. ولی اینجور که پسرش گفته تا یکی دو ماه دیگه مهرداد کاظمی نیاز به مراقبت‌های پزشکی نداره و به ایران برمیگرده و بر روی قطعات آماده یا ساخته شدهش کار میکنه تا آلبوم‌های تازه رو منتشر کنه. مهرداد کاظمی 63 ساله است و اوج فعالیتش در ایران مربوط به دهه‌های 60 و 70 خورشیدی میشه. شاید خیلی ها بیشتر او رو با اجرای آواز قطعه ای ساربان بشناسند، اثری ساخته حسن ریاحی. اما ما در آخرین برنامه به قطعه دیگه با آواز او گوش میدیم، قطعه به اسم بهار آمد که این هم اثری ساخته حسن ریاحی.
مثل همیشه بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمانید.
با آواز مهرداد کاظمی.
ساعت 8 بامداد. سپاسگزاریم از شما که همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از هر گونه گزارشی به مهتاب وحیدی‌راد میپیوندیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام دوباره مهتاب.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان این مجله. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شامگاه پنجشنبه در نشست خبری خود از احتمال آغاز نگارش متن توافق نهایی در سطح معاونان از صبح روز جمعه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی محور مذاکرات دو روز گذشته ایران با گروه 5+1 را مروری بر مواضع طرفین عنوان کرد و گفت تلاش دو طرف بر درک دقیق‌تر مفاهیم متمرکز بود است. و افزود برای رفع اختلاف‌ها و نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف هنوز به جلسات متعددی نیاز است تا بتوان متن توافق را روی کاغذ آورد. همزمان یک دیپلمات غربی در وین به خبرگزاری رویترز گفت ایران از تعداد سانتریفیوژهایی که خواهان داشتن آن است کاسته، اما رقم مورد نظرش با رقم مورد قبول گروه 5+1 فاصله بسیاری دارد. آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که با برگزاری همه پرسی اعلام استقلال کردستان عراق مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت به اعتقاد آمریکا عراق متحد و یک پارچه قوی تر است و به همین دلیل از همه گروه ها می خواهد که به سوی این هدف حرکت کنند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در نشست غیرعلنی روز پنجشنبه پارلمان این منطقه از نمایندگان خواست زمینه برگزاری همه پرسی برای اعلام استقلال کردستان عراق را فراهم کنند. نوری مالکی نخست وزیر عراق از سخنان آقای بارزانی انتقاد کرده است. به گفته مقام‌های محلی، هواپیماهای سوریه روز پنجشنبه مناطق مرزی خود با عراق را بمباران کردند که در جریان این بمباران 3 شهروند غیر نظامی عراق کشته شدند. پیشتر نوری مالکی نخست وزیر عراق از حمله هواپیماهای سوری به مواضع گروه داعش در عراق استقبال کرده بود. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده که نیروهای داعش بزرگترین میدان نفتی سوریه با نام العمر در مرز این کشور با عراق را به کنترل خود درآوردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بر لزوم اتحاد همه اقوام و جناح‌های سیاسی برای رویارویی با معضلات و حل مشکلات کشور تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تلاش برای کاهش شکاف اجتماعی در زمینه‌های قومیت، مذهب و جناح‌های سیاسی شد. ابراهیم انصاریان رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری وضعیت جسمی محمد رضا مهدوی کنی را مطلوب و رو به بهبود توصیف کرد. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت که مشکل عفونت ریه و تنفس آیت الله مهدوی کنی برطرف شده است و برای بهبودی کامل نیز امید وجود دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید تعداد کودکانی که در سال گذشته میلادی در جریان ناآرامی‌های افغانستان کشته یا زخمی شدند نسبت به سال 2012 30% افزایش داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2013 میلادی 545 کودک در افغانستان کشته و بیش از 1100 کودک دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش یونیسف بیشتر این تلفات بر اثر انفجار بمب‌های دستساز و انفجارهای انتحاری بوده و گروه‌های طالبان و حزب اسلامی اصلی‌ترین عاملان این انفجارها بودند. و وزیر بهداشت ایران تعداد افراد مبتلا به ایدز در ایران را حدود 108 هزار نفر ارزیابی کرد و گفت این آمار هیچ زمانی مخفی و سری نبوده است. حسن قاضی‌زاده هاشمی گفته است آمار دقیق مبتلایان به ایدز 27 هزار نفر است که معمولاً این عدد ضرب در 4 می شود تا تعداد کل مبتلایان مشخص شود. آقای حسینی،
بسیار ممنونم از مهتاب وحیدی راد. در ادامه ابتدا نظر یک متخصص در دانشگاه کارولینای شمالی رو در آمریکا درباره امکان دستیابی به توافق همه جانبه در گفتگوهای ایران و 5+1 خواهیم شنید. در حالی که روز 29 تیر مهلت 6 ماهه برای رسیدن به این توافق به پایان میرسه، اصولگرایان که خودشون رو دلواپسان مینامند چه میگویند؟ موافق یا مخالف این مذاکرات؟ یک تحلیلگر در این زمینه خواهد گفت. دیروز از رسانه‌ها شنیدید که رئیس اقلیم کردستان عراق از نمایندگان این پارلمان خواسته زمینه برگزاری یک همه‌پرسی برای استقلال را فراهم کنند. همچنین شنیده شد که عراق، ترکیه و آمریکا مخالفت خودشون رو در این زمینه اعلام کردند. نظر یک متخصص جهان عرب رو در این باره می‌شنویم. درباره توانایی ایران برای صدور گاز به اروپا هم گزارشی خواهیم داشت و همچنین گزارشی درباره درخواست آلمان، دولت آلمان از 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته که تعداد بیشتری از پناهجویان سوری را بپذیرند. در حالی که خبرگزاری ها از تلاش مذاکره کنندگان اتمی ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق همه جانبه تا 29 تیر ماه جاری خبر می دهند، تحلیلگران سیاسی هم نسبت به حصول چنین توافقی ابراز خوشبینی می کنند. مجید روشندل، استاد دانشگاه در کارولینای شمالی آمریکا، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن دسترسی به توافق همه جانبه را تا پایان مهلت پیش بینی شده در توافقنامه موقت ژنو ممکن می داند. مجید روشندل:
اگر قرار بود که این مذاکرات به یک بنبستی که راه مذاکره رو ببنده بر بخوره، باید تا به حال خودش رو بروز میداد. بنابراین میشه گفتش که ضمن این که ممکنه اتفاق نظرها به سادگی به دست نیاد و تفاوت‌های عمده‌ای هم وجود داشته باشه، ولی بیشتر داره به جهت یک توافق میره تا یک قطع توافق. دوره مذاکراتی که در پیش داریم حدود 3 هفته هست و خود این 3 هفته نشون میده که اینها کلمه به کلمه و ماده به ماده این توافق رو جر و بحث خواهند کرد و ای بسا که مسائل جدیدتری که تا حالا حتی مطرح نبوده بیاد داخل قضیه. از جمله همین امروز دیدیم که حقوق بشر، به اصطلاح حقوق بشر بین المللی، تقاضا کرده از مذاکره کنندگان که اون رو هم یک ماده‌ای بکنن در این مذاکره، که البته به هر حال حتی جستش هم خوبه، ولی من بعید میدونم که بخوان و یا بتونن این رو در داخل توافق نامه بگنجونن، وگرنه طرحش در مذاکره قطعی هست و خواهد شد.
صرف نظر از توافق یا عدم توافق تا 20 ژوئیه، نشانه هایی از نرمش در اعمال تحریم ها علیه ایران دیده میشه، مثل اتحادیه اروپا که یک دادگاه عالیش با تحریم دانشگاه صنعتی شریف مخالفت کرده و اون رو غیرقانونی اعلام کرده. آمریکا هم از تخلف ایران در میزان صادرات نفت که در توافقنامه موقت پیش بینی شده چشم پوشی کرده. آیا این گونه رفتارها رو میشه با اون چیزی تعبیر کرد که آقای روحانی از اون با عنوان ریزش نظام تحریم ها یاد کردن؟
اما از این که اصطلاحی که به کار رفته ریزش نظام تحریم ها چقدر درست باشه یا غلط، من فکر میکنم که این یک جبر بین المللی هست و فقط مربوط به غرب نیست، مربوط به خود ایران هم میشه. هر دو طرف مذاکره یا چند طرف مذاکره در یک مقطعی از تاریخ بین‌المللی قرار گرفتن که باید مسئله تحریم‌ها رو یه جوری دور بزنن و برن فراتر از تحریم. علائمی که می‌بینیم از جمله مثالایی که شما آوردید و موارد دیگری که الان وجود داره، همه اینا دلیل بر این هستش که ما به مرحله فراتحریم خواهیم رفت و این مورد نیاز جامعه بین‌المللی و مورد نیاز ایران هست. بله، این علائم وجود داره، به تحریم ترک خورده و داره میره به اون سمتی که اگر روی مسئله اساسی یعنی مسئله برنامه اتمی به توافق برسن، تحریما قطعا برداشته خواهد شد و حتی ممکنه با یک سرعت نسبتاً بیش از اون چه که قبلا فکر می‌کردیم تحریما برداشته بشه.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته: آقای خامنه‌ای، ما مردم ایران دیکتاتور و فتنه‌گر واقعی شما را می‌دانیم که می‌خواهید حکومت را به زور پیش ببرید. امضا یک ایرانی. شنونده دیگری برای ما نوشته که: با سلام، لطفاً به مسائل مربوط به تندرستی در ایران با توجه به تعریف سازمان جهانی بهداشت بپردازید. خانم یا آقای از گنج نامه در همدان این پیامک رو فرستاده. ادامه یک گزارش ها: 17 روز مذاکره در دور ششم میتواند منجر به بازگشایی از گرهکوری شود که سالهاست بر پرونده هسته ی ایران زده شده. روز 29 تیر مهلت 6 ماهه تعیین شده در توافقنامه ژنو برای رسیدن دو سوی میز مذاکره بر سر پرونده هسته ی ایران به پایان میرسه تا دو طرف به توافقی جامع و نهایی دست یابند. اما اصولگرایان تند و تیزی که خودشون رو دلواپسان مینامند، تا چه اندازه اجازه خواهند داد دولت حسن روحانی و مذاکره کنندگانش به این لحظه تاریخی نزدیک بشوند؟ این پرسشی است که همکارم آرش حسن نیا از تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی در ایران پرسیده. تقی رحمانی:
ببینید، به طور کلی حتی تایید واژه نرمش قهرمانانه است آقای خامنه‌ای در مورد مذاکرات هسته‌ای نشان دهنده این بود: هم داخل بافت قدرت ایران تمایل به مصالحه وجود داره، هم داخل جامعه ایران. به نظر من جامعه ایران به خصوص اقشار شهرنشین الان تبدیل به سیاسی ترین جوامع جهان هستند. یکی از عوامل تعقیب این گفتگوهای مذاکرات هسته‌ای است. این مذاکرات عین نتایج فوتبال در ایران تعقیب میشه از سوی بخش وسیعی از اقشار مردم، به خصوص اقشار شهری. پس این تمایل وجود داره و یک مسئله بسیار مهمی هم است. از یک طرف دیگه جناح راست افراطی هم الان مدتی ساکت شده، یعنی دیگه چندان به گفتگوها حمله نمیکنه و اینم به دستور آقای خامنه‌ای است. این یک نکته بسیار مهمه. اما نکته خطرناک اینه که دو طرف با توجه به شرایطی که وجود داره، با توجه به شرایط جهانی، مثلا مسئله داعش، فراتر از خواست گفتگوهای هسته‌ای برن. گاهی در مواضع آمریکایی وجود داره و گاهی هم در زبان تهدیدآمیز برخی فرماندهان سپاه. ولی امروز میشه گفت اگر اراده بر روی مصالحه هسته‌ای باشه، همونطور که آقای ظریف توضیح داده در مقاله زمو، همونطور که آقای کری در عین اینکه بگوید چه میخواهد توضیح میدهد که ایران بسیاری از خواسته ها رو انجام داده، میشه بعد گفت چشم‌انداز توافق هست ولی سخته. به نظر من الان یک مقدار محدود کردن گفتگوهاست. حتی آقای ظریف اعلام میکند که اگر به مصالحه هستی برسیم توافق جامع هم در دسترس خواهد بود. یعنی یک نوع دیپلماسی مرحله‌ای روی میز غربی ها میذارد و یک این آمادگی ابلاغ میکند. البته مسئله مهمتری هست که بواسطه این در داخل کشور راست افراطی دارد حتی فضای حداقلی میبندد که یک مسئله مستقلیت باید بهش پرداخت.
آقای رحمانی، اشاره کردید به بحث نرمش قهرمانانه که توسط آیت الله خامنه ای مطرح شد، اما حتی بعد از اعلام و ابلاغ همین مفهوم نرمش قهرمانانه باز هم ما شاهد انتقادهای خیلی شدید اصولگرایان تندرو در ایران بودیم. نشانه مشخصش رو میشه در مثلا مقالات یا تیترهایی که روزنامه کیهان میزد، یا حتی برگزاری همایش دلواپسان در ایران که بعد از نرمش قهرمانانه برگزار شد در تهران. آیا در این مرحله باید بپذیریم و نشانه هایی در دست داریم که اون جناح از اصولگرایان در ایران همراهی بکنند با دولت و تیم مذاکره کننده برای اینکه بتونن به یک توافق جامع و نهایی برسن؟
ببینید، بدونید ماه پیش کارت زردی آقای خامنه ای به نهادهای سپاه پاسداران ابلاغ کرد، بعد از اونم اگه دقت کنید حملات به مذاکرات هسته‌ای فروکش کرد، به سیاست‌های فرهنگی دولت الان حمله میشه. پس یک ماهی است که اگه به سایت‌ها و نشریات جناح راست افتاد نگاه کنید، ببینید به مذاکرات ژنو و گفتگوهای هسته‌ای حمله خاصی صورت نمیگیره. از یک طرف دیگه تمایل ایران به گفتگو در مورد سانتریفیوژها و همچنین آب سنگین عراق نشان دهنده یک نوع تمایل برای گفتگو است. ظاهرا خواسته های بیشتر از گفتگوهای هسته‌ای در طرف مذاکران غربی است که مذاکرات یک مدت چرا چالش کرده. واقعیت این است که نرمش قهرمانانه رو آقای خامنه‌ای اول بارها گفت من بدبینم، حتی این واژه هم دیگه به کار نبرد، و الان به نوعی میشد گفت این نگاه به مصالحه هسته‌ای وجود داره، منتها در داخل میخوان جلوی فعالیت های فرهنگی و سیاسی رو بگیرن. این روند بله اول حمله بود، ولی این حمله الان کاهش پیدا کرده و حتی تیتر کیهان دیشب اینه که مذاکرات نفسگیر در ژنو. یعنی در حقیقت میشد گفتش که یک نوع تفاهم کلی در این مورد وجود داره، منتها خطر رو تنظیم توقعات هستش که باید به اون توجه کرد.
آقای رحمانی، این فراز و فرود که شما اشاره کردید در فضای سیاست داخلی مرتبط با بحث مذاکرات دلیل خاصی داشته، این فراز و فرود در این دوره زمانی رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
به نظر من اولین ها فکر میکردن اگه بگن در ایران هم دو جناح قدرتمند هست، موفق میشن امتیاز بیشتری از غربی ها بگیرن، ولی با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اوضاع جامعه ایران و خواست جامعه ایران متوجه شدن این دو ستا باعث میشه در گفتگوها موضعشون پایین‌تر بیاد. به نظر من آقای خامنه‌ای تاکتیکای خوبی انجام میده، ولی خب راهبردش هم میشه مسئله داره. اومدن کارت زردشون دادن به راست افراطی که در مورد مسائل هسته‌ای زیر نظر آقای خامنه‌ای است و شما نباید به حرکت‌های تند و نفع‌آمیز انجام بدید. این مرحله فراز و فرود قضیه بوده که ما الان تقریبا شاهدش هستیم.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، به پرسش‌های آرش حسن نیا از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای در پیامکش نوشته: آقای روحانی، شما که از لزوم حفظ وحدت عمومی سخن به میان می‌آورید، پرسش‌های بسیاری به وجود می‌آید. مثلا چند ماه پیش آقای رحمانی فضلی وزیر کشور به خبرنگاری که علت انتخاب استاندار کردستان از بین افراد غیر بومی رو جویا شده بود، این طور پاسخ داد: در بررسی‌های وزارت کشور شخص لایقی رو در استان پیدا نکردیم. بعد این شنونده افسوده: آقای روحانی، حالا شما بگید که آیا وحدتی وجود داره که شما بر لزوم حفظش تأکید میکنید؟ نظر این شنونده است. درباره کردستانشون نظر دادن. گزارش بعدی در همین زمین است. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، این بار روز پنجشنبه از نمایندگان پارلمان کردستان عراق خواست تا با تشکیل کمیته‌ای زمینه برگزاری همه‌پرسی و اعلام استقلال را مشخص کنند. مسعود بارزانی در نشست غیرعلنی پارلمان کردستان عراق که ساعاتی بعد از شبکه تلویزیونی این منطقه پخش شد، اظهار داشت زمان برای تعیین سرنوشت ما فرا رسیده، به گفته ایشون، و نباید منتظر بمانیم که دیگران برای ما تصمیم بگیرند. پایان نقل قول. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، نخست پرسیده که چرا مسعود بارزانی در چنین شرایط کنونی چنین مسئله حساسی رو مطرح کرده. حسن هاشمیان:
بارزانی فکر میکنه که عراق عملا تجزیه شده و با توجه به سیاست های آقای مالکی امکان بازگشت به گذشته به هیچ وجه وجود نداره، ضمن اینکه کردها خواسته های مشخصی هم از دولت مرکزی داشتن که این خواسته ها رعایت نشده یا اصلا فراموش شده، و به همین خاطر الان بهترین فرصت برای این موضوع که خودشون در مورد خودشون تصمیم بگیرن، به خصوص در مورد اجرای ماده 140 قانون اساسی که موضوع همه پرسی رو پیش بینی کرده بود. کردها انتظار داشتن که در 10 سال گذشته دولت مرکزی عراق این کارو بکنه، منتها این کارو نکرد. الان خودشون میخوان این کارو بکنن و معتقدن که سازمان ملل این ماده رو به رسمیت میشناسه و به حکومت منطقه کردستان این اجازه رو میده که این کارو انجام بده. یک تفسیر دیگه هم اینه که به اعتقاد کردها برخلاف اون چه که دولت مرکزی در عراق مطرح میکنه دیگر زمینهای منازعه برانگیز وجود نداره، یعنی با گرفتن منطقه کرکوک و همینطور جلولا و جاهای دیگه کردها معتقدن که دیگر زمینی وجود نداره که بر سر اون منازعه وجود داره بین کردها و دولت مرکزی و بایستی بر سر سرزمینهای منازعه برانگیز همه پرسی اجرا بشه. همه پرسی فعلی در مورد تعیین سرنوشت و معنیش استقلال و تجزیه عراق.
اما همونطور که می‌دونید آقای هاشمیان، کشورهای منطقه ترکیه، ایران و سوریه هم که جمعیتی چند میلیونی از کردها رو دارند، از احتمال استقلال کردستان عراق به شدت نگرانند و بیم دارند که سایر کردها هم در آینده خواستار پیوستن به کردستان مستقل بشن. ارزیابی شما به طور کلی از واکنش کشورهای منطقه چی هست؟
سوریه عملا دولتی وجود نداره اونجا، یعنی در حال حاضر کشور سوریه به عنوان کشور شناخته نمیشه. در چندین قسمتش وجود گروه‌های مختلفی که متضاد با دولت مرکزی هستن کاملا مشهود. کردستان تقریبا مستقل، مناطقی که در اختیار ارتش آزاد هستش مستقل، مناطقی هم که در اختیار داعش هستش به این شکل مستقل. دوم، ایران کشوری است که هم اقل ها رو سرکوب میکنه و هم عمق استراتژیک در همسایه های خود نداره. یعنی در تمام کشورهای عربی الان نگاه کنیم به جز اون گروه هایی که به شکلی هوادار ایران هستن، در هیچ دولت عربی دولت ایران عمق استراتژیک برای مقابله با اون چه که اکنون وجود داره و داره اتفاق میفته نداره. ترکیه با کردها داره به توافق میرسه و کردها بخش خیلی بزرگی از تحولات آینده ترکیه هستن، بنابراین ممکنه با امر واقع کنار بیاد، ضمن اینکه منافعی که در کردستان عراق شکل خواهد گرفت به شکلی منافع ترکیه را هم تأمین میکنه و در جنوبش یک کشور مستقل با ثبات ایجاد خواهد شد که منافع اقتصادی خیلی زیادی با هم دارند.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 8:21 به وقت ایرانه. شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در حالی که مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و از جمله وزیر نفت میگویند ایران میتواند بخشی از گاز خود را به اروپا صادر کند، مسعود میرکاظمی وزیر نفت در کابینه محمود احمدی نژاد سیاست صدور گاز به اروپا در صورت قطع صادرات گاز روسیه رو در تضاد با منافع ملی میداند. فریدون زرنگار.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت در کابینه محمود احمدی نژاد و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت مبنی بر تأمین گاز اروپا در صورت قطع گاز از سوی روسیه و تأمین کسری احتمالی در صورت قطع صادرات نفت عراق را در تضاد با منافع ملی دانست. آقای میرکاظمی با اشاره به شکل‌گیری بهای نفت و گاز بر پایه عرضه و تقاضا به خبرگزاری فارس میگوید قاعدتا فروشندگان در صدد استفاده از کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت و گاز هستند، در حالی که طرح جایگزین کردن گاز ایران در صورت قطع گاز روسیه به اروپا افزایش قیمت را خنثا میکند. به گفته آقای میرکاظمی اگر غربی‌ها تحریم علیه روسیه را کلید بزنند، روسیه هم بلافاصله از ابزار گاز علیه اروپایی‌ها استفاده خواهد کرد، بنابراین ایران نباید عجولانه با مقابله با روسیه برود، چون به گفته وزیر پیشین نفت روسیه در برخی از محافل بین‌المللی از سیاست‌های ایران پشتیبانی کرده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران 25 فروردین ماه گفته بود که ایران حاضر است نه در رقابت با روسیه بلکه به عنوان شریک بخشی از گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. پس از آقای نعمت‌زاده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم از تمایل و آمادگی ایران برای صادرات گاز به اروپا خبر داده و گفته بود که ایران همیشه مایل است به عنوان کشوری که قابلیت تأمین گاز در حجم بسیار بزرگ را دارد در بازار اروپا حضور داشته باشد. ابراز این آمادگی اما در حالی صورت گرفته است که کارشناسان نفت و گاز چنین صادراتی را در حال حاضر ممکن نمی‌دانند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نفت و گاز در تگزاس، به رادیو فردا میگوید در صورت قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، اروپا بلافاصله نیاز به گاز دارد.
گازی که روسیه به اروپا صادر میکنه چیزی است که سالها انجام شده و تمام تسهیلاتش هست، لوله کشیش هست. الان روسیه دو تا خط لوله داره، که شمال به نام رودخانه شمال، که جنوبه که میره به ایتالیا، شمالش که میره به آلمان. اینا سالهاست هست و جریان داره و اگر گاز روسیه قطع بشه به اروپا، بلافاصله اروپاییان احتیاج به گاز دارن. در صورتی که صادر کردن گاز ایران به اروپا بلافاصله فازهای مختلف فارس جنوبی رو تنظیم کنن و گاز تولید کنن و خط لوله‌ای که ممکنه سالها طول بکشه از ایران به کشیده بشه، البته صحبت شده که به ترکیه ساده بشه، از ترکیه به اروپا، اینا همش امکانش هست. ولی به اون ترتیبی که اروپا احتیاج به گاز داره، مثلا اگر امروز روسیه گازش کلا قطع کنه، اروپا در این زمستون احتیاج زیادی به گاز داره. اینی که امکانش نیست و این سالها طول میکشه.
علی صادقی کارشناس انرژی هم به خبرگزاری اقتصادی ایران گفته است مقدمه صادرات گاز افزایش تولید در پارس جنوبی است و ایران برای صادرات گاز به اروپا باید حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال تولید گاز داشته باشد، در حالی که در حال حاضر میزان تولید گاز ایران چیزی حدود 4 تا 8 میلیارد متر مکعب است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکار در این منطقه،
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
دولت آلمان از 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته که پناهجویان سوریه بیشتری بپذیرند. از بیش از 3 سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذره، آلمان علاوه بر پذیرش نزدیک به 40,000 پناهجوی عادی، تصمیم گرفته 20,000 پناهجوی دیگر سوری هم بپذیره. شهرام میریان.
در حالی که آلمان از نظر پذیرش متقاضیان پناهندگی مقام اول را در کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا داراست، بر پایه مصوبه‌ای این کشور تصمیم گرفته سوای پناهجویان عادی سوری که همه روزه از راه‌های گوناگون وارد آلمان می‌شوند، در دو مرحله 20,000 پناهجوی سوری دیگر را هم بپذیرد. در میان ما بر پایه آماری که یک نهاد مدافع حقوق پناهندگان در آلمان به نام پرو آزول منتشر کرده، 14 کشور اروپایی تاکنون از پذیرای پناهجویان سوریه خودداری کردند. این مسئله باعث شده فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه و توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان در فراخوانی مشترک از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بخواهند پناهجویان بیشتری بپذیرند. در این فراخوان تاکید شده اروپا و به طور کلی جامعه جهانی نباید این انسانها را که به حمایت نیاز دارند تنها بگذارد. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری از پذیرش و همچنین وضعیت پناهجویان سوری در آلمان اشاره کرده.
در مجموع 20,000 نفر رو دولت آلمان به خاطر مسائل انسان دوستانه پذیرفته و اینها عملا انتخاب میشن از کشورهای حاشیه سوریه و بعد به آلمان میان و تا موقعی خونه و اینها پیدا نکردن مورد اسکان قرار میگیرن. با وجودی که پناهنده نیستن ولی مزایای پناهندگی، یعنی امکانات بهداشتی و کورس‌های مختلف برای آموزش زبان آلمانی و بیمه و اینها در اختیارشون قرار خواهد گرفت. در چند سال گذشته پس از بحرانی شدن اوضاع سوریه چیزی حدود 40,000 پناهنده سوری هم وارد آلمان شدند که درصد قبولی اونها بسیار بسیار بالاست. به این ترتیب آلمان، از کشورهای اطراف سوریه بگذریم، بیشترین تعداد پناهندگان سوری رو به عنوان یک کشور اروپایی و غیر منطقه خاورمیانه در این چند سال گرفته.
از بیش از 3 سالی که از جنگ داخلی در سوریه می‌گذرد، سوای بیش از 100,000 شهروند غیر نظامی که در این جنگ کشته شده‌اند، میلیون‌ها تن دیگر هم مجبور به فرار شده و در کشورهای همسایه ساکن شدند. در لبنان بیش از 1 میلیون تن و حدود 3 میلیون فراری دیگر هم در کشورهای اردن، ترکیه، مصر و لیبی به سر میبرند. تا قبل از پیشروی گروه شورشی داعش در عراق، نزدیک به 500 هزار شهروند سوری نیز به این کشور پناه آورده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بدین ترتیب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. یادآوری کنم که برای آشنایی با تازه ترین خبرها از رادیو فردا چندین طریق جلوی راهتون وجود داره. میتونید از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید که شبانه روز در طول 24 ساعت و 7 روز در هفته مطالبش روز آمد میشه و در هر لحظه مطالب تازه‌ای در اختیارتون میگذاره. میتونید با فیسبوک رادیو فردا هم در ارتباط باشید. رادیو هم که 24 ساعت با شما همراهه، چه از طریق موسیقی هایی که میشنوید و چه با بخش های خبری مختلف و مجله های مختلف که سوژه های به خصوص رو مورد توجه قرار میده. به این ترتیب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهیتون، از اینکه برای ما پیامک فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، تندرست و سرفراز باشید تا فردا که بار دیگر با شما خواهیم بود.